13 همه فروردین کفایی.
بله نباید به اینا دیگه اینا حکومت رو اصلا در مقابل ورود مطرح نمی کنن و اصلا حکومت در مقابل ورود نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ایشون در جلسه گذشته فرمود اگر ما امارات را برای سببیت قائل باشیم، گاهی تعبیر میکنن موضوعیت مقابل طریقیت، منظور این حضرات از سببیت حتما در رسائل خواندی اون مصلحتی که اشاعره میگن یا معتزله میگن نیست، چون اونها میگن واقع از حکم خالیه، یا اگرم خالی نیست با اقامه اماره اصلا حکم الله میشه همین مطابق اماره. بر همین اساس هم میدونید اینها قائل به تصویب هم و معتقدن هیچگاه مجتهد هم اشتباه نمی کنه، چون نظر مجتهد اماره است و همیشه حکم الله تابع اماره. اما در مذهب شیعه خب واقع حکم داره، واقع عوض هم نمی شه، منتها رب وقت که سلوک اماره و پیروی از اماره خودش مصلحت داره، همونی که مرحوم شیخ تعبیر میکرد به مصلحت سلوکیه. طبیعتا مرحوم آخوندم که سببیت میخواد اینو بگه، وگرنه نمیخواد اینجا مسلک اشاعره یا معتزله رو، اونها که اصلا قطعا باید قائل به اجزا بشن و بحثی درش نیست. حالا ببینید ایشون فرمود اگر ما برای امارات سببیت قائل باشیم راه برای اجزا هست. اینجا بود که دیگه دوستان وقتمون تمام شد، نتونستیم ادامه بدیم. ولی یک شرط داره، شرطش اینه که این مصلحت و غرضی که با اماره به دست میاد همون مصلحت و غرضی باشه که با مطابقت از واقع به دست میاد. برای اینکه اگر مثلا کمتر از او باشه، بله خب وچی برای اجزا نیست. اینه که میگه یجزی لوکان الفاقدو، مثلا فرض کنید من به حکم نظر مجتهد نماز بدون سوره خواندم، در حالی که سوره در نماز واجبه، اگر این فاقد وافی به تمام غرض واجب باشد، سوال نکنید مگه میتونه فاقد واجد مصلحت واقع باشه. بله بعضی وقتا همین که من این رو فرضم اینه که ما قائل به سببیت هستیم دیگه، بله بنابر سببیت همین که من از این اماره متابعت کنم، مثلا نماز مگه چه مصلحتی داره؟ نماز نهی از فحشا و منکر میکنه، مقرب کل تقیس الالله. خب این نمازی هم که من از این مجتهد تقلید میکنم، سورشو نمیخونم، سلامشم یه دونه میدم، تسبیحاتم یک بار میگم، در عین حال اون غرض رو تأمین میکنه. خب اگر اینطور باشه باید قائل به چی شد؟ باید قائل به اجزا شد. ولی اگر نه، اون نماز کجا و این نماز کجا؟ این نماز فاقد اجزا ولو به حسب تقلید من معذورم ها، ولی این نمیتونه اون نماز مصالح نماز واجد رو داشته باشه، به چه دیگه باید قائل به عدم اجزا بشه؟ بله، باید قائل به عدم اجزا بشه. حالا اگر اون بعد کشف خلاف شد، اگر مصلحت باقی مانده، بقیه رو شما بگید، اگر به قدریست که باید دوباره بیارم، خب باید برم بیارم. البته اگر مثلا مصلحت باقی مانده این قدرها نیست که لازم باشه دوباره انجام بدم، مستحب به دوباره بیارم. اصلا بعضی وقتها هم دیگه زمینه برای جبران و انجام نیست. خب اگر نیست که هیچی دیگه، زمینه نیست که، با اینکه عدم اجزا قائلیم، ولی فتوا به انجام ادا یا قضا هم نمیدیم، برای اینکه فرض این است که اون مصلحت دیگه به دست نمیاد. البته دوستان تمام این حرفا مال کجاست؟ تمام این حرفا حرفای به اصطلاح ثبوتیه. اگر وافی به قرض نیست، اگر نیست، نمیدونم چقدر مصلحت میمونه، آیا استیفا امکان داره نداره. بله، اینا همه حرفی ثبوتیه. یه کسی میگه آقا حرفی ثبوتی به درد اصول نمیخوره، و ای کاش آقای آخون اصلا تو این وادی وارد نمیشد. ما یادتون باشه عرض میکنم قبل از تعطیلی که کشوندن این بحثا در اصول ولو زمینه میخواد آماده کنه برای بحثی اثباتی ها، ولی در عین حال چون اثر فقهی برش بار نیست، هیچ اعتبار نداره جز این که ذهن رو یه چند دقیقه چند ساعتی مشغول میکنه، وگرنه هیچ بار دیگه ای نداره. مهم دوستان اینه که ما ببینیم مثلا مقتضای ادله چیه. مثلا فرض کنید ادله تقلید، اگر قائل به سببیت بشیم، ادله تقلید از مجتهد بر فرض مبنای سببیت، یا ادله حجیت خبر واحد، آیا به حسب ظاهر مقتضی اجزا هست یا مقتضی اجزا نیست؟ ایشون یک کلمه میگه، میگه اطلاق ادله حجیت امارات بنابر سببیت، بقیه شما بگید اجزا. برای اینکه وقتی امام میفرماید مثلا حرف ثقه را بگیرید، بله، ولی نمیگن بگیرید تا وقتی کشف خلاف شد، بعد هر چه انجام دادید دوباره انجام بدید، اینو نگفتن. خب اطلاق کلام امام اقتضا میکنه که اونجا که امام فرمودن فلل عوام ان یقلدو، عوام باید از مجتهد تقلید کنن، نفرمودن که تقلید کنن هر وقت هم کشف خلاف شد یا علی مدد آسینو بالا بزنن از نو از نماز اول بلوغ شروع کنم خواندن، نگفتم این رو، نفرمودم. اطلاق ادله اقتضا میکنه که چی؟ اطلاق ادله اقتضا میکنه که بگیم کفایت میکنه. خب راحت، این میشه بحث اصول. گوش میکنید، بس وقتی که میاد تو کانال خودش انسان لذت هم میبره مطرح کنه، ولی وقتی از کانال خودش در میره یه چیز هچل هفتی در میاد. حالا یه سوال از شما بکنم، این اطلاق اطلاق لفظیه یا اطلاق مقامیه؟ بله، اصلا ثمرش چیه؟ حالا بیانش چیه؟ لفظی باشه مقامی باشه، میخواد رو خود عبارت برسیم، به نظر من بهتره، چون دیگه ناچار نمیشیم تکرار کنیم. بله، سببیت سوال خوبی هست، دقت کنید. سببیت معناش اینه که حالا مثلا اگر مصلحت سلوکیه باشه، معناش اینه که سلوک این همون مصلحت داره، اما به همون اندازه نه. سببیت هست، سببیت از ما تفتیش رو بخواد. بله، گوش کنید، ببینم، نه توجه دارم. ببینید، یه دفعه ما سببیت رو به این معنا میگیریم که یعنی اصلا حکم الله عوض میشه، این که نمیخوام بگیم که درست شد، میخوام بگیم که این خود این موضوعیت داره، صرف طریق نیست، به طوری که هیچ ورایی پشتش نباشه. اما حالا این که ما آنچه که از این به دست میاد بالاخره پیمودن اماره بنابر سببیت مصلحت داره، درست شد؟ حالا یا بگید خود اماره مصلحت ایجاد میکنه، اما این همون اندازه در نمیاد، حتی همون غرضه. اگر دقت کردید من وقتی میخواستم توضیح بدم گفتم این همون غرض رو حاصل میکنه، گفتم اگر نماز ناهیه از فحشا و منکر اینم همون غرضه داره. اینجا مثل مرحوم اصفهانی اشکال دارن، حالا نمیدونم اشکال شما تو همون راستاست یا نه، مثلا مرحوم اصفهانی میگه که ممکنه این مصلحت داشته باشه، غرض مولا رو هم تامین کنه، اما این غرض اون غرض نیست. لذا شما وقتی میتونید بگید که بگید این غرض همون غرضه. ما عرضمون همینه، یعنی من بدون که خواسته باشم اشاره به اشکال اصفهانی بکنم خواستم جواب بدم که اصفهان عبارت همونو میگه، میگه به تمام الغرض، کدام غرض؟ همون غرض، و این هیچ منافات نداره. یعنی واقع چیه؟ واقع نماز با صورت. من اگر با استناد به حکم فقی نماز بی صوره بخونم همون غرض به همون اندازه حاصل میشه. خب اگر غیر از این باشه دیگه قائل به عدم اجزا میشه دیگه. نه طریقش فرق میکنه، نه این نیست، شما مثلا این رو معنا نکنید، طریقش فرق میکنه. یعنی شما همون متناهی از فحشا و منکر شدید، منتها تناهی از فحشا و منکر گاهی مستند است به خواندن نماز با سوره. برای کیا؟ برای کسانی که به واقع رسیدن. گاهی همون تناهی الغرض همون تناهی مستند است به پیمودن اماره، همون غرض. اصلا اون مسئله سلوکی در مقام این نبود، یعنی در این مقام نبود که این غیر از اونه یا این، یعنی میخواست بگه ابزارش فرق میکنه. رساله یه بار دیگه نگاه کنید، من کارم آقای مزخرف، من یادم نیست آقای مزخرف چی گفته چی نگفته، بله گوش کنید. ما آخونده اینا که قائل به اجزا هستن میگن که ابزار وسیله تحصیل غرض فرق میکنه، و الا غرض چیه؟ مقرب و کل تقیید، اقرار به ربوبیته. منتها اقرار به ربوبیت گاهی با نماز با سوره به دست میاد، گاهی با نماز بدون سوره که مستند باشد به فتوای تقیید. اگرم از پیش خود پاشه بخونه حاصل نمیشه ها، گوش میکنید، اگر از پیش خود پاشه نماز بدون سوره بخونه این تو سرش میزنن، ولی اگر چون مجتهدش گفته با استناد به این اماره بخواند اون مطلب حاصل میشه. بنابراین دیگه من نخوام تکرار کنم، اشکال اصفهانی هم اینجا وارد نیست، چون مرحوم اصفهانی میگه این غرض حاصل میشه اما این غرض اون غرض واقع نیست، لذا ایشون میخواد جلو اجزا را بگیره. ما بخوام بگیم مرحوم اخون اصلا فرضش همینه، عبارتش هم همینو میگه. تمام شدن. حالا دیگه من نمیدونم آقای مزخرف چه کار کرده چی گفته، اوناش دیگه ما متکفل اصول فقه نیستیم. خب اجازه بدید پیاده کنم. و اما بناءً علیها، یه دو خط برمیگردیم عقب سریع. و ان العمل به سبب ادعاء امارتن الى وجدان شرطه او شطره، بنابر سببیت. سببیت یعنی چه؟ توضیح میده خودش، یعنی عمل به سبب اداء اماره یا ادعا، یعنی منجر کردن اماره. اماره ما رو به اینجا رسون دیگه، بله اماره ما رو رسون به یک عملی که فاقد شرطه و گفت این انجام بشه. به سبب منجر شد منجر کردن اماره الا وجدان شرطی او شطره. گفت این شما اینجور بخونی این نمازت این شرط رو داره، شرط رو داره. یسیر و حقیقتن صحیحا کعنهو واجدون له. چرا میگه حقیقتن دوستان؟ چون ما داریم بر مسلک سببیت بحث میکنیم دیگه. خب این حقیقتن صحیحه، اصلا کعنهو واجدون له این معنی سببیته، گویا واجده اون شرط و جزئه، معکونهی فاقده، با اینکه به حسب واقع چیه؟ فاقده. خب فیجزی، در این صورت باید قائل به اجزا شد. لوکان الفاقد و معه، اگر به جای الف و لام دوستان الفاقد بذارید اون عمل، لوکان العمل الفاقد، بله اگر عملی که فاقد است معه فی هذا الحال کل واجد، یعنی با فرض فقدان، ضمیر معه رو بزنید به فرض فقدان، با این که فاقده اما در این حال، کدام حال؟ سببیت و این که اماره منجر شده. گفتم اگر پیش خود انجام بده نه، فی هذا الحال یعنی در این حالی که اماره قائم شده، با این که فاقده در این حال یعنی در حال سببیت و فرض سببیت کل واجد، فی کونهی وافیان به تمام الغرض، یعنی کدام غرض؟ همون غرضی که واجد داره. ولا یجزی لولم یکن کذالک، اما اگر به اندازه او وافی به تمام غرض نباشه مجزی نیست، بلکه یجب الاتیانو بالواجد لاستیفاء الباقی ان وجب و الا لستحب ان لم یجب، دیگه اگر مستحب نیست. هذا مع امکان اسه و الا لا مجال لاتیانه، دیگه خب مجال برای اتیانه، با اینکه اجزا هم نیست. جالب اینه ببینید، با اینکه اجزا هم نیست غرض مولا هم حاصل نشده، اما زمینه ی انجام نداره دیگه، کما عرفت در امر استراری. اینجا دوستان فقط یک نکته عبارت داره، ببینید ایشون در یک فرض گفت یجزی، درسته؟ فقط نگاه به عبارت هم بکنه، خیلی چیز سنگینی نیست، اونجایی که برابری کنه. بعد گفت ولا یجزی لولم یکن کذالک و یجب الاتیان به واجد برای استیفاء باقی و الا، اگر به اون مقدار نیست مستحبه. سوال ما اینه که بله بله ببینید مستحبه این زیر مجموعه چیه؟ زیر مجموعه عدم اجزاست داره میاد رو، در حالی که جایی که مستحبه اعاده باید به چی باشه؟ باید مجزی باشه دیگه. یعنی دوستان عبارات نگاه کنید ها، برای عدم اجزا یه فرض درست میکنه که اتیان دوباره واجبه، یه فرض درست میکنه که اتیان دوباره مستحبه، یک فرض درست میکنه که اتیان دوباره اصلا ممکن نیست. اونجایی که اتیان دوباره واجبه درسته، این زیر مجموعه عدم اجزا، اونجایی هم که راه برای انجام دوباره نیست باز میتواند زیر مجموعه عدم اجزا باشه، اما مستحب دیگه نمیتونه زیر مجموعه عدم اجزا باشه. مستحب مستحب یعنی چه؟ یعنی کافیه اون مقدار، مستحب بهتره دوباره انجام بده، اصلا بهتره دوباره انجام بدی با عدم اجزا جمع نمیشه. البته بعدیش چرا مولا بگه که آقا این کافی نیست، غرض من حاصل نشد، اما مثلا من فرمان به اعاده دوباره و قضا هم نمیدم، نه اجزا رو اگر ما معنا کنیم به اجزا رو معنا کنیم به اتیان مأمورون به، بله اینجا مأمورون به اتیان نشده، اما اجزا بنا شد معنای خودش کفایت و عدم کفایت، اینجا کفایت نمیکنه، اما تو پیشانی کفایت نمیکنه ننوشتن که دوباره باید انجام داد. اگرم بعضی ها گاهی معنا کردن دوباره باید انجام داد، به اعتبار غالب بوده نه به اعتبار دائم. میشه ولا یخفا ان قضیت اطلاق دلیل الحجیه، گوش کنید، لا یخفا دوستان خارجشو گفتم چی هست؟ بحث اثباته. حالا آقا بنابر سببیت بالاخره ادله امارات دلالت بر اجزا میکنه یا عدم اجزا امارات؟ میگه ولا یخفا، این که مقتضای اطلاق دلیل حجیت امارات، دلیل حجیت خبر واحد، فتوای فقیه، نمیدونم شهادت بینه، همه اینا اماره هستن دیگه اینا، ولی علا هازا بنابر سببیت حول اجتزا به موافقته ایزا، ظاهر و اطلاق دلیل حجیت اجزا هست به موافقت ایزن. یعنی همونطور که اگر واقع رو انجام بده چطور کافیه اگه ایزن رو اینجور معنا کنیم، اگر به حسب ظاهرم انجام بده، اگر قائل به سببیت بشیم اجزا. البته بنابر طریقیت نه دیگه، بنابر طریقیت همون حرفی که قفتون واقع چیز وز نمی کنه دیگه. خب حالا اون سوالی که از شما کردم بنا شد رو عبارت، این اطلاق اطلاق لفظیه یا اطلاق مقامیه؟ ببینید دوستان، اگر بگیم که همون مثلا روایتی که فتوای فقیه رو معتبر کرده یا اون روایاتی که خبر واحد رو معتبر کردن، اون روایات مطلقه، بله، می سازن، یعنی از نظر این که دوباره انجام بده چیزی نگفتن، مطلقاً دیگه با هر دو فرض میتونن کشف خلاف بشود کشف خلاف نشود، میشه اطلاق لفظی. البته دوستان اگر اطلاق لفظی شد مشکل عمدش اینه که ممکنه کسی بگه ادله حجج اثبات حجج در مقام بیان این مسائل نیستن. آخر اطلاق لفظی باید در مقام بیان باشه دیگه، بله. امامی که میخوان بگن آقا از مجتهد تقلید کنید، الان در مقام این هستن که بگن تقلید مجتهد لازمه، اما در مقام بیان این جهت نیستن که آقا حالا اگر ما یه مدتی تقلید کردیم، این آقا مرد، بعد یه مشهد دیگه آمد نظرش فرق میکرد، به ما گفت این اعمال درست نیست، ما باید دوباره قضا کنیم یا نه. اصلا امام در مقام بیان این جهات نیستن. اتفاقا دیدم برخی محشین دارن، اونا اطلاق لفظی گرفتن، گوش میکنید، بعد این اشکال هم گرفتن به آقای آخوند که این چه اطلاقیه، اصلا در مقام بیان این جهت نیست. ولی اگر مقامی معنا کنید، ببینید اینطوری میشه، مقامی ها بگیم ائمه علیهم السلام، شارع مقدس در مقام بیان خواص امارات بوده، فرموده فتوای فقی معتبره، روایت معتبره، شهادت عادل معتبره، هیچ جا نیامد بگوید و بفرماید اگر مدتی عمل کردی بعدن کشف خلاف شد دوباره انجام، اینو نگفته، در مقام بیانم بوده دیگه، بله. ائمه اگر یه مطلبی لازم باشه باید بگم، یه همچون مطلب لازمی رو نگم. خود عدم البیان ائمه بگید آقا کاشف از اینه که کفایت میکرده، چون اگر غیر از این بود بیان میکردن. اگر دوستان اینجوری بیان کرده میشه مقامی، و دیگه اون مشکل که در مقام بیان نیست. ما قبول داریم امام موقعی که میخوان بگن از مجتهد تقلید کنید، خبر واحد رو عمل کنید، قول عادل و بگیری، در مقام بیان این جهات نیستن، ولی بالاخره شریعت دامنش جمع شد و ائمه در این باره چیزی نگفتن، نفرمودن، میشه مقامی. شکی نیست که ائمه که نمیتونن تشریع ناقص بذارن که یعنی شعر با تشریعش ناقص باشه هم. خب اگر اینجا فرق بله، اگر عقلی بود اتفاقا اطلاق مقامی جاهایی به درد میخوره که عقل اقتضایی نداشته باشه. این سوال خوبی، اطلاق مقامی جاهایی که عقل داوری داره، البته داوری روشن ها، نه عقلی که باید 20 سال باش بر برن تا یه چیز ازش در بیاد، نه، اگر عقلی باشه روشن اطلاق مقامی به درد نمیخوره. همینطور هم اتفاق اینو مرحوم عراقی اینا نه در اینجاها، تو بحث همون یه چیز داشتیم چند روز پیش هم اطلاق مقامی داشتیم، از کجا بود؟ تعبدی توسلی. مرحوم عراقی اونجا داره تو نهایت الافکار نگاه کنید، اینو دارن اتفاقا درست هم هست. بگذاریم دوست، ببینید آقا شما رفتید پشت سر این دوستمون، ما هی باید این بر بکنه اون بر بکنه. ترکی نه پلسنی رو میگم، اون کوچیکه چون همون شما همین هم از که کتاش این کلاس ادبار گرفته. خب این همش ارادت امکان وارونه. خب ببینید آقا، یک کسی میگه جناب آقای آخوند، شما زحمت کشیدید، لطف کردید، محبت کردید، فرض طریقیت رو گفتید، فرض سببیت رو بنابر امارات گفتید، فرمودید، اگر واقعا شک کنید در بحث حجیت امارات که مثلا در اسلام امارات بنابر طریقیت مطرح هستن یا بنابر سببیت، بسا طریقیت دارن و طریقن یا سبب هستن، گرچه من یه موقع حالا بحث اونجاها برسیم عرض میکنم اصلا زمینه یه شک نیست دوستان، اینجور جاها باید رفت تو محیط اغلا و دید ارتکاز اغلا چیه، بعد اگر شرع مقدس رویهی برخلاف داره ما چاکر اون رویه میشیم، وگرنه همون رویه اغلا. ولی حالا یک کس میگه آقا من هرچی عقلم رو بزن کردم عرض عمق و طولش رو نتونستم تو اون بحث اوائل جلد دوی کفایه بفهمم که سبب هستن اینها یا طریقن، ایشون میگه اشکال نداره، ما بنابر فرض شک هم مسئله اجزا رو بررسی میکنیم. ایشون میگه آقا بنابر شک خیلی راحت، خیلی راحت باید قائل شد به عدم اجزا با استناد به چی؟ اینجا دوستان عبارت کفایه اولش یه ظاهر داره، ادامش یه ظهور دیگه داره، من ناچارم هر دوش رو عرض کنم دیگه، این گو اینم میدان شما استناد بدین دوستان به استصحاب عدم اتیان به مسقط. به نظر شما اشکال داره این حرف؟ ببینید من حالا در وقت هم بگیم، بله خارج وقت رو بعدن بحث میکنیم، حالا اول فرض راحتش رو بگیم. فرض کنید بنده اول وقت به شهادت بینه عمل کردم و با لباس نجس نماز خوندم، درسته؟ دو ساعت بعد معلوم شد برام بیانه اشتباه میکرده و این لباسی که من نماز خواندم نجس بوده، هنوزم وقت هست دار. تکرار میکنم فقط تو فرض وقت دوستان بحث کنید. خب من مکلف بودم به واقع، درسته؟ نماز پاک، بیانه قائم شد به که این لباس پاکه. اگر ما سببی بودیم در بیانه در خبر واحد که راحت، اگرم طریقی بودیم باز راحت قائل به عدم اجزا می شدیم. اما فرض اینه که نه، ما الان هیچ مبنامون در اصول صاف نشده. خب اینجا چی میگم آقایون؟ میگم بند مکلف شدم به نماز پاک، این که دیگه بحثی نداره که. با انجام این نماز در لباس نجس ناد به اماره شک میکنم تکلیف ساقط شد یا نه، استصحاب عدم اتیان به مسقه تمام شد. البته اگر بحث استصحاب باشه، توجه میکنید ما دوستان راحت تر از استصحاب میتونیم بحث قاعده اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. بلدید آقایون که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد کار به استصحاب نداره. میگه آقا شما ذمت مشغوله، باید یقین به فراغ کنی. جالبه بدونید حتی کسانی که استصحاب و قبول ندارن، داریم برخی ها که استصحاب و قبول ندارن کلا، قدیمی ها بودن، ولی اصل اشتغال را قبول دارن. تفاوت دوستان اساسی استصحاب با اصل اشتغال تو این مواقع که نتیجه یکیه، گوش میکنید، تو این مواقع که نتیجه یکیه اینه که در استصحاب لحاظ حالت سابقه لازمه بگم یک زمانی بود که من مکلف بودم، بعد شک میکنم مسقط آوردم یا نه، استصحاب عدم باز لحاظ حالت سابقه بکنن. در اصل اشتغال اصلا حالت سابقه رو کار ندارم، میگن آقا ذمه من مشغول اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. به عبارت فنی تر اگر رسال یادتون باشه، اینجور جاهایی که اثر بر خود شک باره، به مجرد شک اثر میاد، دیگه نیاز به استصحاب نیست. نمیدونم یادتون هست یا نه، یه بحثی بود تو رسائل که ما اگر بتونیم استصحاب عدم تکلیف بکنیم براءت هم داریم، کدام مقدمه؟ شیخ میگفت براءت مقدمه چون اثر بر نفس شک باره. تا شک بکنم عقل میگه تو رهایی، دیگه نمیخواد بگم من شک دارم، سابقا یقین داشتم به عدم تکلیف، الان شک دارم استصحاب میکنم عدم تکلیف را. نمیخواد بگو آقا من یقین ندارم به تکلیف، براءت جاریه. لذا مرحوم شیخ به اعتقاد ما به ناصحی میفرمود که چون اثر بر نفس شک باره نوبت به استصحاب نمیرسه. اینجا هم میگیم که اثر صرف همی که من شک کنم تکلیف را انجام دادم یا نه، عقل میگه باید انجام بدی، دیگه استصحاب نمیخواد. حالا دوستان عبارت کتاب اوائلش به استصحاب میخوره، 4-5 خط بعد که میاد به اشتغال میخوره. البته بر مبنای آقای آخون که اشتغال مقدم بر استصحاب چون اثر بر نفس شک باره، باید بگیم نظرش به مثلا اشتغاله. آقا یکم این پیچ و خمش دادیم، جمعش کنم. اگر ما در سببیت و طریقیت شک داشتیم، حالا یا بگید اصل اشتغال یا بگید استصحاب عدم مسقط، بله به هر حال نتیجه میشه عدم اجزا. یه رندی میگه که جناب آقای آخوند، یه رندی میگه آقای آخوند شما چرا استصحاب عدم مسقط میکنید؟ حالا اگه بگیم منظورش استصحابه، چرا استصحاب عدم مسقط میکنید؟ عدم اتیان، بله عدم اتیان به مسقط میکنید. اتفاقا اینجا یه استصحاب دیگه ای داریم که نتیجهش میشه اجزا. چیه دوستان؟ ببینید ظهر شده، اول ظهر من لباس شک دارم، دو تا عادل به من میگن این لباس پاکه، من پا میشم با این لباس نماز میخونم، 3 ساعت بعد برام ثابت میشه که دینه اشتباه میکرده. خب من از این که از اول لفه به یک حکم واقعی فعلی، چرا میگیم حکم واقعی فعلی؟ چون واقعی واقعی که به درد ما نمیخوره، ما واقعی چی میخوایم؟ فعلی منجر. اصلا از اول از کجا من یه حکم واقعی فعلی دارم؟ اتفاقا همین ما میخوام ثابت کنیم. بله بنده اگر نماز نخونده بودم، بله اگر نماز نخونده بودم الان میباست با لباس پاک نماز بخونم. فرض اینه که من در اون ساعتی که نماز خوندم طبق وظیفم عمل کردم. وظیفم چی بود آقا؟ وظیفم این بود که به این اماره عمل کنم، این لباس رو بپوشم و با همین لباس نماز بخونم. خب من خوندم. الان که 2 ساعت گذشته کشف خلاف شده، من یقین ندارم که اون حکم واقعی در حق من فعلی شده باشه. بله؟ یقین که ندارم. خب وقتی یقین ندارم میگم همین نمازی که خوندم کافیه. میگم همین نمازی که خوندم کافیه. شما ثابت کنید که یه چیز دیگه ای در حق من فعلی باشه تا بعد استصحابش کنید. نداریم دیگه. اصل عدم تکلیف فعلی به واقع. فرضم این است که اگر سببی باشه واقعا من دیگه تکلیف ندارم، درسته؟ اگر طریقی باشه تکلیف دارم. خب اصلا عدم تکلیف دارم. آقای آخون میگه که آقای محترم شما این اصل عدم فعلیت تکلیف به واقع، تکلیف به واقع همینه که من با این لباس دیگه نماز نخونم دیگه، بله لباس عوض کنم یا اینو طاهرش کنم، بله؟ خب شما این استصحابو جاری میکنید که چی؟ این استصحابو جاری میکنید که بگید پس همین نمازی که خوندم مجزیه. این از شاه فردهای اصل مثبته. چون شما دارید عدم تکلیف، عدم تکلیف به اصطلاح به تکلیف واقعی استصحاب میکنید، عدم تکلیف به واقع را نتیجه میگیرید که پس تکلیف همینه. این میدونید چیونه؟ استصحاب عدم حرکت بکنیم نتیجه بگیریم سکون را. میگن استصحاب عدم احد و ضدین و نتیجه گرفتن چی؟ ضد آخر. استصحاب کنم مثلا نبود فلانی را نتیجه بگیرم بودن دیگری را. اگر بود و نبوده اینا چی باشه؟ ضد این باشه. این اصلا شهریان که آدم میگیره وقتی که شبه وارد بکنه، همچه آدم این شهریه رو بخوره یا نخوره، چون لزوم نداره. من باید ثابت کنم که اینی که انجام دادم فعلیه یا نه.
لزوم نداره که بگی این نمازی که خوندم
مجزی
بوده یا نه.
اتفاقا لزوم همین که شما هی اصرار میکنید، من بالاخره باید بگم به یه طریقی یا به علم یا به تعبد بگم هازا تکلیف فعلی من بوده و من انجام دادم. هازا فی ما، گوش کنید آقا، هازا فی ما ازا اخرزه. ایشون میگه که این حرفایی که تقریبا یک صفحه زدیم، هازا میخوره به یک صفحه کفایه، این یک صفحه در جاییست که معلوم بشه حجیت به نحو کشف و طریقیت یا به نحو موضوعیت و سببیت. ولی اگر شک کردیم و احراز نکردیم، هرچه هم تأمل و اندیشه کردیم به جای نرسیدیم. چون میدونید این جاها که اصل شبهه موضوعی نیست که فورا بگیم تا شک کنیم بگیم باید تأمل کرد. بعد از ولم یو از انها علا ایل وچه، نفهمیدیم از کدام، از یکی از این دو وجه مهرت نشد. خب نتیجه عدم اجزاست. فعصالتو عدم الاتیان به مسقط به ما یسقطو معه و تکلیف مقتضیتون لرعاده فل وقت. دیدید دو سه مرتبه تکرار کردم که الان بحث ما در وقته. حالا خارج وقت اون خودش یک بحث دیگه ای داره، اونو بعد بحث میکنیم. آقا بعد از 2 ساعت که آقا نماز خونده در این لباس مطابق شهادت عادل، حالا بعد معلوم شده که این لباس نجس بوده، خب اصل عدم اتیانه. دوستان این اصل عدم اتیان ظاهرش به چی میخوره؟ به استصحاب میخوره. ولی شما میتونید اشتغال هم بیان کنید که دو خط بعد خودش بیان میکنه، معطل نمیشید. اگر یه رندی بگه آقای آخوند یه استصحاب دیگه ای داریم عکس این، استصحاب عدم کون تکلیف بالواقع فعلی گن فلوقت، یکی از دو آقا ما این استصحاب میکنیم. بنده ای که از اول وقت فکر میکردم این لباس پاکه به حکم بیانه و نماز خوندم، دیگه اون تکلیف واقعی که خواندن نماز در غیر این لباس باشه نمیدونم در حق من فعلیه یا نه. خب اصلا این است که فعلی نیست. دوستان چرا میگیم اصلا اینه که فعلی نیست؟ چون نمیدونیم که طریقیت باشه، که اگه طریقیت بود میگفتیم واقع فعلیه، اگر سببیت بود میگفتیم واقع فعلی نیست. حالا که شک داریم اصلا عدم تکلیفه. یه زمانی بوده که من تکلیف به واقع نداشتم. کی؟ قبل از ظهر. قبل از ظهر من تکلیف نداشتم، حتی قبل از اینکه کشف خلاف بشه تا همون 5 دقیقه قبل تکلیف واقع فعلی نبود، الانم نیست. ایشون میگه این لا یجدی، به درد نمیخوره، ولا یثبتو، این استصحاب ثابت نمیکنه که کون ما عطا بهی مسقطا. آخر ببینید شما هر مکلفی ها باید بین خودش و خدا بتونه بگه آنچه که من انجام دادم مسقط بود. خب این آدم میتونه با استصحاب اون عدم تکلیف فعلی بگه آنچه که من انجام دادم مسقط بود؟ خیر، مگر با اصل مثبت. دوستان یه بار یادداشت کنید ببینید، دونستید سقوط اعاده، سقوط اعاده، این که میگم اعاده چون بحث قضا ما هنوز واردش نشدیم، سقوط اعاده از آثار فعلیت معدای امار است. سقوط اعاده از آثار فعلیت معدای امار است. تا اینجاش که روشنه. یعنی چه موقع میتونه بگیم آقا شما اعاده نداری؟ وقتی که معدای اماره، همین امارهی که حالا معلوم شده اشتباه بوده، این حکم فعلی باشه در حق من، نه عدم فعلیت واقع. یعنی از آثار عدم فعلیت واقع نیست. نوشتید؟ سقوط اعاده از آثار فعلیت معدای اماره، نه عدم فعلیت واقع. ادامه بدید. و استصحاب عدم فعلیت واقع و اثبات فعلیت معدای اماره، اثبات احد الضدین است به نفی دیگری. شما دارید استصحاب میکنید عدم فعلیت واقع رو، نتیجه میگیرید که پس آنچه که من انجام دادم در حق من فعلیه. این همون میشه استصحاب عدم حرکت و اثبات سکون مثلا. خب وقد علمه، آقا این قد علمه همونیست که میخواد مجددا اون استصحاب اول رو در قالب عقل اشتغال زنده کنه. میگه آقا قد علمه اشتغال و ذمتهی، طرف اشتغال ذمه‌شو میدونه، به ما یشکو فی فراغها عنه بذالک المعطی، اشتغال ذمه داره، در عین حال شک داره که فراغ ذمه از اون مشغول، از اون چیزی که ذمه‌شو مشغول کرده با این معطی حاصل میشه یا نه. آقا این عبارت با استصحاب دیگه نمیخوره، با چی میخوره؟ با قاعده اشتغال دیگه. حالا یه کسی میگه که شاید شما باشید مثلا آقای آزاد، هیچ بودی نداره، محال که نیست. یه کسی، دقتونی دوستان رفت مطلب رو من عرض کنم، یه کسی میگه جناب آقای آخوند، جناب آقای آخوند، آیا این حرفای شما، حرفای ایشون چی بود؟ اصل عدم اتیان به مسقط. بله، اگر استصحاب بگیریم، اشتغال ذمه اگر اصالت الاشتغال بگیریم، آیا این حرفا بنابر سببیت نمیاد؟ چون این حرفا رو ایشون بر اساس شک زد، درسته؟ حالا اگر فرض کنید ما مبنامون روشن شده باشه که سببیت باشه، بله؟ سببیت، آیا بنابر سببیت این حرفا نمیاد؟ بنده فرضون قائل به سببیتم، اول وقتم بیانه گفت این لباس پاکه، نمازم خوندم و بعد معلوم شد که اشتباه بوده. یا از این مقام دوم بیریم بیرون، بیریم تو مقام اول. مقام اول کجاست؟ مقام اضطراره. بله؟ که من اول وقت به دلیل اضطرار در لباس معلوم و نجس نماز خوندم، اضطرار دیگه. بعدم البته 2 ساعت بعد اضطرار برطرف شد، لباس پاک شد، لباس پاک آماده شد. آیا اونجا این بحثا نمیاد؟ ایشون میگه نه دیگه. چون اگر دقت کنید بنابر سببیت، ببینید هر چیزی باید مقتضاشو دقت کرد، بنابر سببیت در واقع من یک واقع اولی دارم، یک واقع چی؟ ثانوی دارم. بنابر سببیت آقا، یا در اضطرار، در اضطرار دیگران یک واقع دارن، من یک واقع دیگه دارم. من واقعش اینه که با همین لباس باید نماز بخونم. خب وقتی انجام دادم 2 ساعت بعد که رفع اضطرار شد، شک میکنم اصلا تکلیفی دارم یا ندارم. خب شک دارم باید چیکار بکنم؟ هر جای انسان شک داره اصل تکلیف داره چیکار میکنه؟ براءت جاری میکنه، یا استصحاب میکنه عدم تکلیف، یا براءت هر چه. لذا ایشون میگه بنابر سببیت و بنابر اضطرار حرفا نمیاد. لذا میگه و هازا چی؟ یعنی چه؟ من اصلا جدا نمی کنم اینا رو، لذا نمی خواهم تو اون وادی برم که آیا این سببیت ما مقابل است. لذا دقتم کردیم تو بحث نکردیم. بله، نه اینجا همینجا میتونیم ما سلوک بگیریم، منتها اگر سلوک گرفتیم باید همون حرفا رو بزنیم که بگیم همون غرض و همون مقدار حاصل میشه دیگه. دقیقا هم کرده باشیم ما اصلا که این وادی نرفتیم که اینا رو اصلا هم جدا کنیم یا یکی بکنیم. ببینید عبارت رو، و هازا، هازا به خلافه. هازا رو به نظر شما به چی بزنیم خوبه؟ بله، هازا یعنی جریان عدم استصحاب، عدم اتیان به مسقط. هازا یعنی این، هازا یعنی این که ما اینجا استصحاب داریم یا اصل اشتغال داریم، برخلاف صورتی است که معلوم باشد انه مأمور به واقعا. از شما سوال میکنم کی مأمور به هست واقعا؟ این واقعا گولتون نزنه ها، مراد واقع اولی نیست، واقع ثانوی، مثل سببیت یا مثل بحث اضطرار. کما و شک فی انه یجزی اما هو المأمور به الواقعی الاولی، کما فی العوامل الاضطراریه یا ظاهریه بناءً علی ان یکون الحجیت علی نحو سببیه، فقضیت الاصل فیها اقتضای اصل عملی در اینجا فیها، یعنی همون اضطراری یا سببی، چنان که اشاره کردیم در گذشته عدم وجوب اعاده. لِل اتیان به ما اشتغلت به ذمه یقینا، چون فرض اینه که اونی که ذمهش مشغول بوده انجام داده، اون واقعی اولی هم که در حق این آدم قطعاً چی؟ فعلی نبود دیگه. و اصل عدم فعلیت تکلیف واقعی بعد از رفع اضطرار یا بعد از کشف خلاف. خب دوستان یک کلیمتونی مانده از این قسمت، دقت کنید. تمام این بحث ها در فرض شک بین سببیت و طریقیت در کدام فرض بود؟ در ادا، لذا گفت که فی الوقت. بله از اولم دو سه مرتبه گفتم حالا در وقت و بحث کنیم، خارج وقت و بعد بحث میکنیم. خب حالا نوبت رسیده به خارج وقت، مثالم عوضش نمی کنیم، فقط یه ذره عوضش میکنیم. بنده به حکم شهادت عادل با لباس نجس واقعا نماز خواندم و کشف خلافم نشد تا وقت گذشت. تا اذان مغرب گفتن و بعد معلوم شد که این لباسی که ما زور باش نماز خوندیم یه چی دیگه نجس بوده. مبنامونم معلوم نیست که طریقی هستیم یا سببی هستیم، درسته؟ خب اینجا آقایون دیگه باید بیتونی خودتون نظر بدید. اگر بگیم قضا امر جدید میخواد، بگید آقا ما باید بگیم مجزیه، چون ما امر جدیدی یقین نداریم. بله امر جدیدی ما یقین نداریم، چون قضا امر جدید میخواد. شما یک امر بیالید که بنده باید قضا کنم چشم گردنم از مو باریکتر، امر جدید. ولی اگر گفتیم قضا امر جدید نمیخواد، اصلا خود اقتضای امر اول انجام مگه خلافش ثابت بشه، خب اینجا باز قائل میشیم به چی؟ به عدم اجزا و باید انجام بده. حالا یک کسی باز اینجا رندی میکنه میگه آقای آخون قبوله که قضا امر جدید میخواد، ولی شما فرضتون اینه که این آقا واقعه رو که انجام نداده، واقعه ازش فوت شده. بله وقتی که واقعه فوت شده، اگر دقیق دقت کنید، اگر ما قائل به سببیت باشیم، ایشون واقعه رو انجام داده، البته نه واقعه اولی چی؟ اگر قائل به اگر حق مطلب طریقیت باشه، ایشون واقع رو انجام نداده. یه زمانی هم بود که واقع رو انجام نداده بود ها، کی؟ قبل از اتیان. خب استصحاب عدم اتیان میکنیم، بله استصحاب عدم اتیان میکنیم، عدم اتیان به واقع. همینجا بپرسم چرا به استصحاب پناه میبریم؟ چون میدونید استصحاب مال وقتی که آدم شک داره، چون اگر ما طریقیت رو فهمیده بودیم که شک نداشتیم، یا سببیت رو فهمیده بودیم که شک نداشتیم، چون شک داریم در اونجا شک در اتیان داریم، خب استصحاب میکنم عدم اتیان رو، نتیجه میگیریم که فریضه فوت شده، نتیجه میگیریم قضا را، چون قضا دوستان در عدله رفته روی چی؟ روی فوت. آقای آخون میفرماید که بازم ناشیگری کردی، استصحاب عدم اتیان تکلیف ثابت نمی کنه فوت تکلیف را، چون فوت امر وجودیه، عدم اتیان تکلیف امر عدمیه. این میدونی مثل چی میمونه؟ من استصحاب کنم عدم حرکت را، نتیجه بگیرم سکون را، استصحاب کنم عدم سکون را، نتیجه بگیرم حرکت را. هیچی دیگه نه، درست نیست دیگه، این کاری حرام و اصولیه دیگه. وقت میگن آقا شما یک من هم آقا شما مال کجا هستی؟ ترک شیراز. شیراز چه رب ترک شیراز؟
ترک شیراز ترک های شیراز رو ساخت میشن که از بیل کنید خودش
شما باید لغت رو دقت کنید. لغت فوت رو ذهاب معنا میکنه، امر وجودیه. شما اینجا امر وجودی که حالت یقینی نداره، اون چی که دارید شما همون عدم اتیانه. مستصحب شما که حالت یقینی داره چیه؟ عدم اتیانه. شما میتونید از عدم اتیان امر وجودی رو نتیجه بگیرید؟ بله اگر شما بگید آقا فوت امر عدمیه، یا اصلا مثلی که بعضی ها گفتن آقای آخون شما دارید از غیب صحبت میکنید، ادله قضا همش روی فوت نرفته، معترض میشه. خیلی اینجا حالت حرف داره، یعنی ما به شما ستم نکنیم اینا هر کدامش. بله، اولا فوت امر وجودیست یا نه یه وقته، بعد آیا با استثاب عدم اتیان ما نمیتونیم فوت رو نتیجه بگیریم؟ البته به آقای آخون نمیتونیم بگید واسطه خفیست، چون ایشون واسطه که بخوره چه خفی چه جلی دیگه قبول نداره، مبناش اینه. اصلا ادله قضا همش رفته رو فوت، اینا اشکالاتیست که برای آقای آخون گرفتن تو بحثا. مثل ما که اصلا مبنامون اینه که اصل مثبت به این شکلی که اینا میگن معتبر نیست، نه باید یه طریق دیگه ای رفت اصلا، اون دیگه خیلی راحت تمام اینا ثابت میشه. و اما القضا خارج وقت، فلا یجب بناء على انه فرض جدید. این کان الفوت دوستان جواب سوال مقدره، در واقع دلیل جوابی که هم جوابش مقدره هم سوالش مقدره. میگه و کان الفوت المعلق علیه وجوبه که موضوع است و معلق بر اوس وجوب قضا، ثابت نمی شود به اصل عدم اتیان. پس اینم خیالتون راحت باشه، کسی نگه آقا ما استثاب عدم اتیان می کنیم نتیجه فوت می گیریم، قهرن روایت هم داریم که من فاتت الفریضه و علیه قضا، میگه نه این اصل مثبته. بیانم کردم تا شما دارید اصل عدم اتیان مأمورون به رو جاری میکنید، نتیجه میگیرید فوت مأمورون به را. یک امر عدمی رو دارید جاری میکنید، نتیجه وجودی میگیرید. عدم سکون رو استثاب میکنید، نتیجه حرکت میگیرید، اصل مثبته. و الا، یعنی اگر فرض جدید نباشه ادامه همون امر اول قضا رو ثابت کنه، فهو و واجبون کما لا یخفا علی المتعمل فتعمل جیدن. ثم یادتون باشه پریروز که درس رو شروع کردیم گفتیم که یه دفعه بحث در متعلقه، یه دفعه بحث در اصل تکلیفه. این چیزی هم نداره اگر حالا یه مطالعه بکنم.